می سرمد خیالت راحت.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما همیهنان گرامی خواهیم بود. امیدواریم شما هم تنظیم وقت بفرمایید و برنامه ها رو دنبال بکنید. نظرات سازنده خودتون رو حتما با شماره 30,367 در اختیار ما قرار بدید. اولین برنامه این که تقدیم حضورتون خواهد شد کار و پله نام داره. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی رو به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
این که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز ساعت
علمی برای ثروت. کار و پله ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند و همراهان محترم رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه با برنامه کار و پله از این شبکه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز قرار هست که گفتگو بکنیم با یکی از چهره‌های فعال در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان که امیدوارم حتما گفتگوی ما رو با ایشون پیگیری بفرمایید و مورد توجه و استفاده هم قرار بگیره. از شما دعوت می‌کنیم شنونده ما باشید. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای امیر حسین محمودی، یکی از متخصصان فعال در کشورمون که با یه رزومه و سابقه فعالیت‌های ارزشمند به عنوان مدیرعامل و هم بنیانگذار در یک شرکت دانش‌بنیان دارن فعالیت میکنن. ایشون یکی از بچه‌های جوان و البته تحصیل کرده ما هستن. مدال نقره المپیاد فیزیک رو در حوزه دانش آموزی سال 87 داشتن، رتبه 78 منطقه 1 کنکور ریاضی فیزیک بودن، ورودی 88 کارشناسی مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مکانیک صنعتی شریف و خوشحالیم باشون گفتگو میکنیم و زمینه فعالیتشون هم خیلی خلاصه اشاره بکنم که در حوزه تولید و ساخت و طراحی پرینترهای سه‌بعدیه. بیشتر رو از خودشون میشنویم. امیر حسین محمودی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم، منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب من یه مقدمه رزومه از جناب عالی رو گفتم خدمت دوستان، اما خودتون بیشتر خودتون رو برام معرفی بکنید برای شنونده هامون و اینکه به هر حال چه مسیری طی شد تا در نهایت منجر شد به شکل گیری یک شرکت دانش بنیان.
خب حالا شما فرمودین. من خب همونجوری که می‌بینید پیش زمینم یه فردی بود که خب بالاخره دروس ریاضی و فیزیک هم خوب بود، لزوماً به این معنا نیستش که حالا تو همه زمینه‌ها من قوی بودم، نه، ولی خب تو این زمینه توانایی داشتم، حالا هم تو مدرسه و بعدن تو کنکور، و این منجر شد به این که من تو دانشگاه هم رشته‌ای که مد نظرم بود قبول بشم. برای درسم هم خب وقت میذاشتم، یعنی یه پیش زمینه اینجوری داشتم. البته خب با ورود به دانشگاه من یه خورده فکرم عوض شد. یعنی
به چه معنا؟
ببینید قبل از اینکه من برم وارد دانشگاه بشم، خیلی برام این موضوع جذابیت داشت که مثلا یه شخصیت آکادمیک باشم که دارم علم و توسعه میدن.
خب
مثلا علوم محض خصوصا خیلی برام جذاب بود، ازش لذت میبردم، از یادگیری و سر و کله زدن با این مفاهیم. ولی بعد از اینکه من وارد دانشگاه شدم، یه خود بیشتر اون بعد کاربردیش برام بیشتر، یعنی گفتم که خب تو این چیزی که داری عمرت رو روش میذاری باید به چه دردی میخوره.
خب که چی؟ درسته؟ آره، احتمالا اینو به خودت گفتی، گفتی خاله ریاضی میدونی باریکلا، خب که چی؟ چی کارش میکنی؟
آره، یعنی بخصوصا احساس کردم که خوبه که دانشگاه به عنوان یه عضوی از این جامعه، یه سازماندهی که تو این جامعه شده، خب این مثل یه ارگان از بدن که یه وظیفه یه هدفی رو تو بدن داره دنبال میکنه، یه کاری باید به اون جامعه انجام بده. خوبه که دانشگاه اینجوری باشه، یعنی با این هدفگیری، یعنی علم
یه
برای
خروجی
علم
برات داشته باشه، درسته؟
علم برای علم و مثلا علم خلاصه لاینفع نباشه، به یه دردی بخوره.
کاملا
از این جهت من یه خورده رویم تغییر کرد، یعنی از اون علوم محض و ریاضیات که خب ما برای اون تربیت شده بودیم، یه توی فرایندی تغییر و تحول پیدا کردم و سختم بود برام که بیام تبدیل شم به یه متخصصی که اون تخصصم به کار بیاد.
درست.
و البته تلاشم هم این بود که بیشترین همخوانی رو با استعدادا و اون پیش زمینه در واقع حالا کاری که داشتم داشته باشه. به خاطر همین دوست داشتم که این چیزی که یاد گرفتم تو عمل هم به کار ببندم، خودم رو محک بزنم. اون زمان خب یه حرفی در واقع تو مثلا رادیو و تلویزیون و این ور اونور میشنیدیم تحت عنوان دانش بنیانی و
درسته
این که مثلا بتونیم از دانش پول در بیاریم.
ما داریم در مورد چه سالی صحبت میکنیم الان؟
این مثلا اواخر دوره لیسانس من،
اواخر دوره لیسانس.
خب اواخر دوره لیسانس که میشد سال حدودا 90 که بعد اون موقع یه جرقه‌ای باعث شد که من همون موقع بیفتم توی این زمینه پرینتر سبودی. یا همون
چی بود عاملش؟ چه اتفاقی افتاد که این کاری کردی؟
یه اردویی بود که اون موقع ما عضو بنیاد نخبگان بودیم با واسطه اون مدال المپیاد که داشتیم.
خب
یه اردویی برگزار شده بود که تو اون اردو خب همه این نخبگان جمع بودن، اینا یه نفر خب مثلا من به خاطر المپیاد فیزیک رفته بودم، یکی دیگه بود که تو اون اردو بود و ایشون هم نخبه شناسایی شده بود به خاطر مثلا ثبت اختراع و یه سری کارهای عملیاتی اینجوری. من دیدم خب مثلا من بلدم خوب معادله حل کنم، ولی اون بلده که خوب مثلا یه چیزی رو بسازه، یه محصول توسعه بده،
معادله رو سه‌بعدی کنه،
یعنی به واقعیت نزدیکتر،
واقعیت نزدیکش کنه. درست. خب
اونجا در واقع اسم از این فناوری پرینتر سه‌بعدی اومد. من یه ذره نگاه کردم دیدم که خب این احتمالاً میتونه آینده خوبی داشته باشه، یعنی خوبه که آدم رو موج فناوری هم سوار بشه. نه. و یه فناوری اگه رو به افوله خب نره رو اون کار کنه، بره روی فناوری که خودش ذاتاً رو به صعوده. من احساس کردم این آینده داره و با چند تا از همکلاسی هم تو دانشگاه اینو مطرح کردم، گفتم یا همچین چیزیه مثلا میخواین کار کنیم. اتفاقا اونا هم دیدم که به این نقطه که من رسیده بودم رسیده بود، یعنی اونا هم فکر میکردن که آقا دیگه ما چقدر باید معادله حل کنیم،
آفرین،
مثلا چقدر باید ورزش ذهنی کنیم، مگه باید بریم یه جا هسته اولیه و یه تیم اولیه رو تشکیل دادیم.
چند نفر بودین؟
4 نفر.
همه هم رشته مکانیک؟
نه، مکانیک و برق و مهندسی شیمی یا پلیمر.
چجوری اینا رو با هم دیگه در واقع متصل شدید؟ حالا به هر حال هر کی رشته است یه کلاس داره میره و کلاس مکانیک و کلاس مثلا برق که با هم دیگه اشتراکی ندارن.
خب نه، تو هم رفیقان بودن واقعیت. خب. و اینکه میدونستم که این تکنولوژی به این تخصصا نیاز داره.
شما شبکه سازی رو از همون زمان شروع کرده بودی، رفیقات از بین رشته‌های مختلف انتخاب کرده بودی که یه جایی یه روزی به کار ممکنه بیاد.
بله، و جالبه، شاید مثلاتون این خیلی به نظر من نکته جالب، یعنی بله. خیلی قابل تأمله که از اون 4 نفر 3 نفر ما هر روز هنوز هر روز همو میبینیم.
به به، چقدر خوب، چقدر
هر روز داریم با هم، یعنی هنوز
با هم کار دارید میکنید در طول
تمام مثلا. وقت روی همین کاری
الان از سال 90
از سال 90 بله
ماشاءالله، یعنی 14 سال این جدا از رفاقته یه فعالیت حرفه‌ای تخصصی رو کنار هم ادامه دادیم. بله. هر روزم همو به قول خودتون
بله و بیشتر هم شدیم.
چقدر
یعنی خیلی هم بیشتر.
الان تیم امروز چند نفره؟
ما الان حدود 50 نفر.
50 نفر. و تهران هستید یا شهر دیگه؟
تهرانیم بله.
تو تهران مشغول هستید. دو تا بخش داره ماجرا. یه بخشی طراحیه، یه بخش تولیده. تولیدتون و طراحیتون مختص خودتون همین جمع 50 نفر است یا برون سپاری هم دارید؟
ببینید ما تو شرکت دو تا کار اصلی الان انجام میدیم. دو تا خط کسب و کار
خب
اصلی داریم. یکی طراحی و ساخت اون ماشین پرینتر سه‌بعدی و حالا تجهیزات جانبی و
درسته
نرم افزار و اینجور چیزهاست و فروش اونها. یکی بخش حالا مهندسی ساخت افزایشی ما بهش میگیم، یعنی به کمک این پرینترهای سه‌بعدی ما برای مشتریامون قطعات میسازیم
متناسب با نیازشون.
متناسب با نیازشون.
خب شما قطعه میسازی، ممکنه یکی پلاستیک باشه قطعه که قرار تولید بشه، یکی فلز باشه.
بله دقیقاً.
یکی برای صنعت خودروسازی باشه، دیگری مثلا برای صنعت اسباب بازی باشه به طور مثال.
دقیقاً همین.
درسته. بله. خب اینها برون سپاری میشن یا خودتون انجام میدید؟
ما میسازیم دیگه،
یعنی تمامشو خودتون.
ببین
تجهیزات ساختش هم خودتون دارید، منظورم اینه.
ببینید ما تعداد قابل توجهی پرینتر سه بعدی داریم تو بخش اون مهندسیمون که با اینها برای مشتری ها قطعات رو میسازیم و خب پس و پیش هم داره، یعنی بخش طراحی داره، یعنی برای مشتری ها طراحی قطعه میکنیم. درسته. و طراحی هاشون رو ویرایش هم میکنیم و بعد یه بخش پس پردازش هم اصطلاحا یا پست پروسسینگ هم داریم.
درسته.
یعنی قطعه بعد از ساختم یه سری فرآیندهای تکمیلی داره. این میشه بخش مهندسی ساخت افزایشیمون که خب واسه اوناییه که مشتریایی که نمیخوان پرینتر سه‌بعدی رو به هر دلیل بخرن یا اونقدر کار ندارن،
کارایی برشون نداره به صورت
زیاد نداره
مدت استفاده کنن. بله.
یه بخش هم طراحی و ساخت ماشین رو داریم که اونجا هم انواع داریم، یعنی خود پرینتر سه‌بعدی خیلی انواع مختلفی داره.
همین ابعادش چقدره؟ فکر کنم از یه کوچیک تا یه در واقع با حجم قابل توجه باشه. اینجوریه.
ببین پرینتر سه‌بعدی کلا یه روش تولیده. حالا
درسته.
اگه با روش‌های تولید مثلا چطور تراشکاری میاد روش تولیده یا ریختگری یه روش تولیده، پرینتر سه‌بعدی حالا مثلا شما تو تراشکاری با کاهش مواد میرسی به اون هندسه، تو ریختگری با جابجا کردن مواد.
خب
یعنی مواد رو ذوب می‌کنی، جابجا می‌کنی. توی پرینتر سه‌بعدی مواد رو به هم دیگه در واقع اضافه می‌کنی، به خاطر همین هم بهش میگن ساخت افزایشی یا کلمه لاتینش میشه additive manufacturing. یعنی
خب من یه سوال بپرسم، چون من تصویری که خودم از پرینتر سه‌بعدی دارم این هست که شما یه طرحی رو مثلا به یک سیستم رایانه داری میدی، متصلش کردی به یک دستگاهی که میتونه اون وسیله و اون طرح رو تبدیل بکنه به یک ابزار سه‌بعدی که حجم داره و اون رو مرحله به مرحله تولید میکنه میره جلو. این اون چیزی هست که ما توی ابعاد کوچیک دیدیم که هر از شنگایی حالا ممکنه تو رسانه هام فیلمی ازش باشه و اینها. دقیقاً داره این اتفاق میفته یا ممکن هست که نصب قطعات و تبدیل کردن اونها به یک حجم هم اتفاق بیفته تو اون پرینتر سه‌بعدی؟
نه ببینید همه پرینترهای سه‌بعدی بر مبنای ساخت لایه لاین. هر هندسه ای رو، یعنی هر شکل هندسی رو با هر جنسی ما میتونیم بیایم لایه لایش کنیم.
پس هیچ کدوم از اینا تولید قبل نداره. همه اینها با مواد اولیه‌ای که از پیش آماده شده و اون دستگاه میتونه در واقع تولیدش بکنه بر اساس طرحی که شما مشخص کردید لایه به لایه تکمیل میشه میره بالا جلو.
هر
یه جا
لایه
ممکنه
ما...
ارتفاع داشته باشه، یه جا کوتاه باشه، یه جا بالا، یه جا پایین. درسته.
هر لایه رو ما چاپ میکنیم
خب
و این لایه ها به هم دیگه متصل میشن با یه با مکانیزمای مختلف.
خب
به خاطر همینم هم انواع داره. مثلا یه پرینتری هست که این ساخت لایه ها و متصل شدن لایه ها به هم به کمک مواد اولیه پودری و با کمک انرژی لیزر اتفاق میفته.
خب
یه دسته از پرینتر سه‌بعدیان، یه سریشون به کمک مواد سیال مثلا پلیمرهای سیال که رزین حالا مثلا بهش میگیم و باز دوباره انرژی لیزر اتفاق میفته. یه دسته دیگه است، یه سریشون به وسیله حرارت مثلا یه المنت حرارتی اتفاق میفته. خیلی انواع داره، شاید بیش از 100 تا حالا پتنت و ثبت اختراع مختلف تو پرینتر سعودی‌ها که با تکنیک‌های مختلف ولی همون مفهوم ساخت لایه لایه و افزودن مواد به هم دیگه رو انجام میده.
در چه مقیاسی تولید میشه؟ همه اینها تو ابعاد کوچک هست یا نه ابعاد بزرگ هم
دارید؟ نه، از ما از پرینترای ما نه تو دنیا،
درست،
دنیا پرینترای سعودی از ابعاد نانو داریم تا ابعاد بسیار بزرگ، مثلا برای ساخت ساختمان هم استفاده میشه.
بله.
خب این پس از اسکیلش رو بخواید در نظر بگیرید، مقیاسش رو بخواید.
درست. تو ایران چی داریم ما الان؟
تو ایران هم خدا رو شکر خیلی هاشو داریم. آها. یعنی اونایی که کاربردیه رو داریم، از ابعاد کوچیک، بزرگ، مواد مختلف، یعنی رنج ما هم پلیمرها، فلزات و سرامیک ها و کامپوزیت ها رو شامل میشه.
درست.
توی ابعاد مختلف تو ایران هم خدا رو شکر تجهیزات خوبی هم ساخته میشه، هم وجود داره برای خدمات رسانی و هم داره روز به روز توسعه پیدا میکنه از حیث گستره موادی که میتونه پردازش بشه داخل این دستگاه.
انرژی هستی، سلول های بنیان، نانو تکنولوژی، سبل کارون سه، میدان گازی پارس جنوب، اصلوگی، پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاع، سلول های شوان، درمان زخم های دیابت، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب سه، ماهواره بر سفیر ما، ماهواره بر سفیر امین، صنایع نظامی، موشک شهاب سه، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیر دریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی.
اولین پرینتری که توسط مجموعه شما تولید شد، خب احتمالاً بر اساس همون انگیزه که شما ازش یاد کردی توی اون اردوی شکل گرفت و بچه هایی که همشون هم به اون نقطه رسیده بودن که بایستی به جای فقط به قول خود شما ریاضی و فیزیک محض بتونید در جنبه عملی هم از این علم استفاده بکنید، یه کاری ساخته شده. اون کاره با سفارش بود یا خودتون تولید کردید و دنبال مشتری گشتید؟
حالا این جالبه که ما شروع کارمون خیلی از نظر مثلا کسب و دانش کسب و کار و اون اصول کسب و کار اصلا درست نبود.
خب
اگه بخوام، خب ما مسلط نبودیم به اون موضوعات اون موقع. ما اون موقع صرفا می‌خواستیم یه چیزی بسازیم، اصلا نه به بازارش فکر کرده بودیم، نه واقعیت به کاربردش فکر کرده بودیم. ما اون انگیزه اولیه‌مون این بود که فقط بسازیم ببینیم ما مهندس، اسم مهندس بهمون خورده،
میتونیم کار مهندسی هم بکنیم،
میتونیم واقعا. بعد جالبه مثلا ما از دانشگاه شریف در اومده بودیم یه چیزی طراحی می‌کردیم، می‌بردیم یه کارگاه که اینو بسازه، به ما هم می‌خندیدن. مثلا میگفت آقا این چیه تو طراحی کردی؟ مثلا قابلیت ساخت نداره.
نداره.
یعنی با این مثلا طرف هیچ دانش مهندسی هم نداشت، یه تکنسین، ولی اون از ما اشراف بیشتری به مهندسی واقعی اون موقع داشت. یعنی این مراحل همه طی شد. درسته. و خب ما بعدن، یعنی ما این اشتباهه، یعنی الان کسایی که اگه بخوام وارد کسب و کارشن خوبه از اول با نگاه نیاز به بازار و سنجشن، ما این کارو نکردیم، ولی بعدن رفتیم انقدر تلاش کردیم
آفرین
تا بالاخره کاربردای اینو پیدا کردیم. فقط هم کاربرد کفایت نمی کنه و باید بصرفه. اونجایی که این میصرفه، اونجایی که این پرینتر سعودی پاسخگوه و بالاخره پیدا کردیم. انقدر تلاش کردیم روی این آفه. موضوع و بیشتر تلاشمون بعدم معطوف به این بود که بتونیم اینو حالا براش، اینی که درست کردیم و براش کاربرد پیدا کنیم.
آه.
و خب خدا رو شکر بالاخره علی رغم تلاش زیاد تا این نقطه‌ای که الان هست پیش اومده. و
توی بخش بازاریابی، توی جذب مشتری، اونا رو چیکار کردید؟ از کی این مجموعه تونست دانش بنیان بشه؟ چجوری تونستید خودتون رو ثابت کنید که این یه تولید، یه در واقع اتفاق جدیدی هست که میتونه کمک بکنه به تولید یک سری از کالاها یا محصولاتی که به درد بخش‌های مختلف صنعت بخوره؟
ببینید ما سال 93 شرکت رسمیمون ثبت شد. خب. با اینکه از 90 کار می‌کردیم، اون ثبت رسمی شرکت از 93 اتفاق و 94 اون شرکت دوام دانش بنیان شد.
یک سال بعدش دانش بنیان شد. خیلی عالی.
دانش بنیانی به این معناست که شما اون محصولت بر مبتنی بر دانشه، یعنی اون معاونت علمی ریاست جمهوری.
یه سری مزایایی هم برای در نظر میگیری که برای در واقع
خیلی کاری به این ندارن که حالا تو فروش داشتی یا نداشتی یا چقدر فروش داشتی. بیشتر به اون بعد دانشی، یعنی ماموریتشون اینه. ما از سال 95 تقریبا تازه فهمیدیم که آقا باید تو رو بحث بازاریابی هم کار کنی و یکی از دوستان به مجموعه ما اضافه شد و خودم، یعنی ما فهمیدیم که، یعنی اینو ما واقعا فهمیدیم که محصول ما رو کسی دیگه نمیتونست برامون بفروشه. یعنی میومد مثلا کارم میکرد ولی نمیتونست بفروشه، چون واقعا محصول دانش بنیان فروشش هم سخته،
زبان تخصصی میخواد، باید به یه زبانی با اون مشتریه صحبت بکنی که قشنگ متوجه بشه داستان چیه دیگه.
بله،
هم باید کسی هم نمیتونی این کارو بکنی،
محصول خودتو بشناسی، هم باید کاربردشو بشناسی دقیق.
درسته. بله.
که بتونی تطابق بدی.
شما کاربرد براش پیدا کردید یا طوری ساختید که این کارایی رو داشته باشه؟ کدومش؟
نه ما کاربرد
چون اولیه که گفتی دنبال این گشتیم ببینیم به در چه کاری میخوره.
ببین شرکت‌های دانش بنیان به نظر من از این جهت دو قسمن. یه وقت هست شما مثلا میرین توی صنعت، مثلا تو تجهیزات پزشکی، تو صنعت نفت و گاز، تو صنعت خودرو، میری میبینی که مثلا شرکت خارجی یه محصولی رو داشته میساخته، شما بیای اینو داخلی سازی کنی،
ارزونش کنی، داخلیش کنی، داخلی در دسترس ترش کنی، این اتفاقا براش
این
بیاده.
خب اینم دانش پشتشه. بله. ولی بله. این دیگه کاربردش مشخصه،
این مبناش هم مهندسی معکوسه. اغلب اینجا
آره اشکالی هم نداره، یعنی خودش
نه این اتفاق برخلاف یعنی مهندسی نیازا رو داره رفع میکنه،
قابل تقدیریه. اتفاقا ما باید این کارو انجام بدیم تو کشور.
خب
یه نوع اینه که شما رفتی یه فناوری آوردی، یعنی ما هیچ وقت نبود که بریم مثلا بگیم آقای صنعت خودرو اون قطعه ای که قبلا داشتی پرینت سبودی مثلا میکردی، بیا حالا مثلا داشتی مثلا تو خارج پرینت میکردی، بیا من برات پرینت کنم.
خواهی محمودی این اتفاق داره میفته. حالا شما حتی اگه نیتتون، من به نیت خانیه اینجا دیگه نمیخوام بپردازم.
بله.
شما نیتتون هم این نبود، این اتفاق افتاده دیگه، اون شرکت خودروسازی دستگاهشو داشته، شما میگی آقا من مثلا این دستگاه رو بهت میتونم بدم، تولید داخله، حالا شاید مثلا دو تا کارایی بیشتر هم داشته باشه.
نه اینجوری
اینجوری نیست.
95 درصد اینجوری نه، مثلا اینجوری نبوده که مثلا تو تجهیزات پزشکی، مثلا یکی از مشتریای مهم این فناوری تجهیزات پزشکیه، ما مثلا نمی‌رفتیم مثلا بگیم آقای شرکت تجهیزات پزشکی اون قطعه ای که داشتی پرینت قبلا خودت می‌کردی بیا بده ما پرینت کنیم. نه، گفتیم اون قطعه ای که مثلا داشته با تزریق پلاستیک ساخته می‌شده یا با ریخته‌گری ساخته می‌شده، بیا من به این دلایل برات پرینت کنم. بعد کم کم، چون ببین ما یه مفهومی داریم به اسم طراحی برای ساخت، شما نمیتونی به عنوان یه طراح یه چیزی رو طراحی کنی به ساختش فکر نکنی که.
درسته.
و طراح وقتی نشسته فکر میکنه که مثلا من یه دستگاه تراشکاری دارم، بر اساس دستگاه تراش قطعش رو طراحی میکنه. این باید جا میافتاد بین طراحای ایران، حالا تو هر شرکتی نشستن یا تو هر پژوهشگاهی نشستن، که آقا پرینتر سبودی هم یک گزینه است برای ساخت.
بله.
پس الزامات طراحی خودشو داره. این فرهنگه باید جا میفته. این فکر پرینتر سبودی باید به مرور اینا داره جا میفته. الان خیلی از مشتریای ما دیگه خودشون شناخت دارن.
بازارتون فقط بازار داخله یا بازار خارجی هم تونستید پیدا کنید؟
عمدتاً داخلی ولی مشتری خارجی، یعنی حتی ما ماشین پرینتر سبودیمون هم خارج از کشور نصب و راه‌اندازی شده، ولی عمدتاً یعنی ما خودمون فعالیتی الان برای بازار خارجی تا الان نداشتیم.
چرا؟ اون بازار اشباع یا نه فکر میکنید اینجا اینقدر فرصت هست که نیازی به تمرکز رو اونور نداره؟
اشباع نیست، نه ما تا الان ظرفیتمون صرف بازار داخلی که خب در دسترس تر بوده شده، یعنی ظرفیت بیشتری نداشتیم که بخوایم
اونور رو کار کنیم،
اونور رو بریم کار بکنیم. انشالله ولی حتما سرمون درد میکنه برای
خیلی عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمودی عزیز، امیر حسین محمودی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. حوزه کارتون حوزه بسیار جذابیه، حوزه بسیار بروزیه و قطعا ما از این دانش و این فناوری در آینده بیشتر هم خواهیم شنید. این ماجرا مال یکی دو سال گذشته که نیست، که بیش از یک دهه به قول خود شما داره از عمرش میگذره و هرچی هم بگذره کارایی اینها بیشتر میشه. این نشون میده که به هر حال پرینتر سبودی میتونه در جزئی ترین بخشای زندگی بشر هم حتی نقش ایفا بکنه و اهمیتش رو نشون میده. یه تیم جوان متخصص کاربلد در دانشگاه شریف تصمیم میگیرن که بعد از اتمام تحصیلشون وارد یه فضای تخصصی با این ویژگی بشن که قطعا اتفاق خیلی خوبی هم میفته، چون هم دانشش رو دارید هم تخصص و هم در کنارش انگیزه لازم. براتون بهترین ها رو آرزو مندم. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
منم خیلی تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید. ممنونم ازتون.
درود به شما. متشکر از امیر حسین محمودی عزیز و سپاس از همه شما مخاطبان عزیز. بهترین ها رو براتون آرزو مندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با سرمد نگرونی سر اومد. با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
عزیزان شنونده، در